5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. مذاکرات سه‌جانبه ظریف، اشتون و کری در وین آغاز شد. شیعیان حوثی یمن بندر حدیده را در ساحل دریای سرخ به کنترل خود درآوردند. و شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه سعودی به اعدام محکوم شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم و مجله خبری این ساعت رادیو فردا. مذاکرات سه جانبه محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری ساعت 12 ظهر امروز به وقت محلی 13:30 دقیقه به وقت تهران در وین آغاز شد. ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 میکوشند تا مهلت 24 نوامبر 3 آذر ماه به توافق جامعه هسته‌ای دست یابند. محمد جواد ظریف دیشب پس از دیدار با کاترین اشتون گفت میان ایران و 5 علاوه 1 اختلافات قابل توجهی وجود دارد، اما این اختلافات غیر قابل حل و فصل نیست. همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات همراه ماست. هانا، بیشتر از 2 ساعت از آغاز جلسه میگذره، آیا خبری از پشت درهای بسته مذاکرات به بیرون درز کرده؟
سلام میکنم به تو رویا و به شنوندگان رادیو فردا. نه، مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه، همونطوری که در یک سال خورده اخیر ما شاهدش بودیم که در پشت درهای بسته مذاکرات انجام میشه و صحبتی هم درباره جزئیات دقیق اون مطرح نمیشه. محمد جواد ظریف و همتای آمریکایی خودش جان کری این بار دیدار سه جانبه ای رو دارند که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در اون شرکت داره. آقای کری ظهر امروز به هتل کوبارگ اومد، جایی که این مذاکرات انجام میشه و این گفتگوها رو آغاز کردن. پیش از اون روز گذشته محمد جواد ظریف دیداری طولانی با خانم اشتون داشت و درباره نحوه پیشبرد این مذاکرات گفتگوهایی رو انجام دادن. در کنار گفتگوهایی که این مقام‌های ارشد انجام میدن، گفتگوهایی هم توسط کارشناسان و معاونان در حال انجام بوده از روز گذشته و همچنان هست. اون چیزی که برنامه ریزی شده بود مذاکراتی 2 روزه بود، اما این مذاکرات برای 1 روز دیگر تمدید شده و اونطور که محمد جواد ظریف گفته به درخواست ایران قرار هستش که معاونان وزرای خارجه 6 کشور فردا در وین گرد هم بیان و جلسه عمومی رو داشته باشند، 5 علاوه 1 و ایران، با هدایت آقای ظریف خانم اشتون.
و حالا مذاکرات در چه فضایی انجام میشه؟ یا نزدیک شدن به پایان مهلت مذاکرات که 3 آذر ماه هست تغییری در فضای کلی مذاکرات ایجاد کرده؟
این سوالی است که خیلی ها اینجا از خودشون میپرسند، به دلیل اینکه خصوصا پس از مذاکراتی که در نیویورک انجام شد در ماه گذشته، این مهلت 24 نوامبر تبدیل به یک عددی شد که حال همه از خودشون میپرسند آیا توافق تا اون موقع به دست میاد یا نه. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در پاریس گفتش که پس از گفتگوهایی که با جان کری در این باره داشت، گفت عدد 24 نوامبر الزاماً عددی نیستش که عدد مقدس غیر قابل تغییری باشه. اگر که احتیاج باشه طرفین حتی ممکنه که این گفتگوها رو تمدید بکنن، اما اون چیزی که ما از مقام‌های مختلف از روز گذشته تا این لحظه شنیدیم این هستش که موضوع تمدید مذاکرات موضوعی نیستش که به اون بپردازن در حال حاضر و تمام تلاششون و سعیشون رو دارن میکنن که نظرهاشون رو به هم نزدیک بکنن تا بتونن تا 3 آذر که مهلت توافق ژنو به پایان میرسه این مذاکرات رو به سرانجام برسونن و به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنن. نکته آخری که باید اشاره بکنم این هستش که خصوصا بعد از دیدار نیویورک ما زیاد شنیدیم که گفته شده که کار زیادی انجام شده. طرف روسی در این باره صحبت‌های مطرح کرد و گفت 70-80% کار انجام شده. من میشنیدم که میگفتن طرفین میدونن که هدف این مذاکرات چیست و نقطه نهایی که میخوام برن کجاست. اون چیزی که همکنون مطرح در وین این هستش که تصمیم و اراده سیاسی باید گرفته بشه، اینکه این موضوع هستش که علی‌رغم اختلافهایی که وجود داره حال بر سر میز مذاکره درباره اون صحبت میشه.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شیعیان حوثی در یمن پس از صنعا بندر حدیده واقع در ساحل دریای سرخ را نیز به کنترل خود درآوردند. اهالی حدیده به خبرگزاری رویترز گفتند که حوثی ها روز سه‌شنبه دیروز در تمامی مبادی های ورودی شهر پست های بازرسی ایجاد کردند و فرودگاه را در کنترل دارند. حدیده پس از عدن بزرگترین بندر یمن است. شیعیان حوثی در 21 سپتامبر 30 شهریور کنترل خود را بر صنعا پایتخت یمن نیز اعمال کردند و رئیس جمهور این کشور را ناچار ساختند که نخست وزیر مورد تایید آنها را به این سمت منصوب کند. حوثیان گفتند تا تشکیل هیئت دولت جدید صنعا را ترک نخواهند کرد. یمن علاوه بر جنبش حوثیان با نیروهای القاعده و جدایی‌خواهان جنوب این کشور نیز درگیر است. دادگاهی در عربستان سعودی روز چهارشنبه شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه سعودی را به اعدام محکوم کرد. شیخ نمر به ایجاد آشوب و ناامنی و زمینه چینی برای دخالت خارجی متهم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه منظور از دخالت خارجی اشاره به ایران است. شیخ باقر النمر که از جمله در حوزه علمی قم تحصیل کرده حدود 54 سال دارد و تا به حال چندین بار بازداشت شده است. او آخرین بار در تابستان سال 2012 بازداشت و زندانی شد. بازداشت وی حرکت‌های اعتراضی را در پی داشت که تا به حال به کشته شدن 24 نفر انجامیده است. شیخ نمر از رهبران اعتراضات سال 2011 در شرق عربستان سعودی بود. این منطقه نفتخیز سکونتگاه اصلی جمعیت 2 میلیون نفری شیعیان سعودی است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران عصر سه‌شنبه دیروز از احتمال عدم بازگشت پول‌های خارج از کشور بابک زنجانی ابراز نگرانی کرد و گفت دستگاه قضایی و اجرایی برای بازگرداندن این پول که به گفته وی مبلغ زیادی است با یکدیگر همکاری می‌کنند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیشتر بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2 میلیارد و 700 میلیون دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود در مالزی واریز کرده که به گفته آقای زنگنه این پول از بین رفته است. حسین کنگانی نژاد شریک بابک زنجانی در این بار در مرداد ماه گذشته به طور مرموزی در مالزی ترور شد. به گزارش خبرگزاری های ایران افراد مسلح روز سه‌شنبه دیروز با تیراندازی به یک خودرو گشت نیروی انتظامی پاسگاه رئیس آباد کیشکور در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان سه مأمور نیروی انتظامی را مجروح کردند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر شمار مهاجمان را 3 نفر اعلام کرد که در عملیات تعقیب و گریز جراحت برداشته و به بیمارستان منتقل شدند. اما خبرگزاری تسنیم نقل از همین منبع گزارش داده که در عملیات تعقیب و گریز چند نفر از مهاجمان کشته و مجروح شدند. در هفته گذشته نیز چندین مورد حمله مسلحانه به ماموران انتظامی و مسئولان محلی در استان سیستان و بلوچستان رخ داد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از محلات شیعه‌نشین عراق منجر به مرگ 25 تن از جمله یکی از نمایندگان مجلس عراق شد. به گزارش رویترز این انفجار بعد از ظهر سه‌شنبه و در ایستگاه ایست بازرسی کاظمین در شمال شهر بغداد رخ داده است. بنا به گفته مقامات رسمی نماینده کشته شده از اعضای حزب شیعه بدر بوده است. گروه داعش که کنترل بخش‌های گسترده‌ای از شمال و غرب بغداد را در دست دارد، مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. از روز یکشنبه برای 3 روز متوالی انفجارهای گسترده محلات شیعه نشین بغداد را لرزانده که در آنها تا کنون 77 نفر جان باختند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و ادامه میدیم مجله خبری رو با گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه طی مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی CNBC امریکا گفت تا زمانی که تحریم ها علیه روسیه به قوت خود باقی است احیای روابط این کشور با امریکا غیر ممکن است. 6 مارس سال 2009، 16 اسفند 1387 شمسی، هیلری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا و سرگی لاوروف، همتای روسش، طی مراسم نمادین بر دگمه ریست فشردند تا به مرحله پرتنش در روابط دو کشور که در پی حمله روسیه به گرجستان رخ داده بود، پایان بخشند. 5 سال و نیم بعد روابط روسیه و آمریکا شاهد پرتنش‌ترین دوره از زمان پایان جنگ سرد است. الحاق کرمه و مداخله نظامی روسیه در شرق اوکراین، اتهاماتی که کرملین آن را رد می‌کند، سنگین‌ترین تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه را در پی داشته. مدودف نخست وزیر روسیه به CNBC آمریکا گفت که مطمئن است تحریم‌ها علیه روسیه به زودی لغو خواهد شد، اما جبران تأثیر منفی این رویکرد بسیار دشوار است. و اظهار داشت:
когда фундаментальные основы международных отношений, то, что мы с таким трудом налаживали, приносится в жертву.
زمانی که اصول بین‌الملل، آنچه ما تلاش بسیاری برای احیای آن کردیم، قربانی سیاستی می‌شود که تنها هدف آن ثابت کردن برتری خود است، این رویکرد نه تنها غیر سازنده که احمقانه است. باعث تأسف است که رئیس جمهور اوباما طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل طی برشمردن چالش‌های جهانی از روسیه پس از ابولا اما قبل از خلافت اسلامی نام برد. این یعنی کژاندیشی. در این شرایط چگونه میتوان از بهبود روابط سخن به میان آورد؟ در این حال میخواهم بگویم که ما درها را به روی هیچ کس نبسته ایم و همچنان علاقمند به داشتن مناسبات دوستانه با همتایان خود در آمریکا و اتحادیه اروپا هستیم، اما پیش از آن وضعیت باید به حالت عادی بازگردد.
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه همچنین به شبکه آمریکایی CNBC گفت که هرچند نمیتوان به کلی تأثیر تحریم‌ها را ندیده گرفت، اما این ابزار کارآمد نیست. او تشریح کرد تحریم ها علیه اتحاد شوروی نتیجه در بر نداشت. به نظر نمی رسد تحریم ها علیه ایران نیز پیامدهای جدی داشته و تحریم چین به رشد اقتصادی این کشور سرعت بخشید. او از غرب خواست که در سیاست خود عملگرا باشد و منتظر تغییر سیاست روسیه تحت فشار تحریم ها نباشد. الکسی ارباتوف، کارشناس بنیاد آمریکایی کارنگی در مسکو، معتقد است که کیفیت روابط روسیه و آمریکا تنها پس از تغییر رهبران دو کشور بهبود می‌یابد.
Президенты Медведев и Обама сотрудничали в областях, представляющих выгоду обеим странам. Новый договор о сокращении стратегических
همکاری رؤسای جمهور مدودف و اوباما ثمر بخش بود و به انعقاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هماهنگی تحریم‌ها علیه ایران، کمک به نیروهای ائتلافی در افغانستان و عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی انجامید. اما زمانی که پوتین به کاخ کرملین بازگشت، او در راستای تحکیم قدرت شخصیش به دشمن خارجی نیاز پیدا کرد و چندی نگذشت تا سیاست روسیه گرتبرداری از سیاست شوروی شد. اما رویکرد آمریکا نیز بی ایراد نبوده. پوتین جزء کسانی است که صلح‌جویی اوباما را ضعف تعبیر کرد و فرصت را غنیمت شمرد تا خود را به عنوان رهبری پرقدرت معرفی کند. در این حال رفتار اخیر پوتین در اوکراین هرچند در داخل روسیه ضامن محبوبیت بی سابقه وی شد، اما از دید جامعه بین الملل مردود است.
مدودف نخست وزیر روسیه به شبکه CNBC گفت در بحبوحه اعمال تحریم‌های غرب، کشورهای دیگر از موقعیت خوبی که شرکای غربی پیش از این در بازار روسیه داشتند بهره‌مند خواهند شد. اخیراً روسیه که در پاسخ به تحریم‌های غرب ورود مواد خوراکی از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده بود، از جمله ایران را به عنوان یکی از تامین کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی برگزیده. آن رئیسکای رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
حتما علاقه‌مندان به ادبیات تا حالا با خبر شدن که جایزه ادبی بوکر 2014، معتبرترین جایزه ادبی دنیای انگلیسی زبان، روز سه‌شنبه به ریچارد فلاناگان، نویسنده استرالیایی زاده تاسمانی با رمانی با عنوان جاده باریک به عمق شمال تعلق گرفته. این نخستین سالی بود که نویسندگان آمریکایی اجازه یافته بودند برای دستیابی به این جایزه معتبر رقابت کنند. ریچارد فلاناگان که حدود 12 سال وقت صرف نوشتن آخرین رمان خود جاده باریک به عمق شمال کرده، اثر خود را 5 بار بازنویسی کرده تا به نسخه نهایی برسه. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر جایزه ادبی بوکر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. آدرس ما هست www.radiofarda.com. همینطور میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید.